همین طور که نظر سل رحم عنوان کردم پس یک سبب کتاب ما که به اصطلاح تبیین خطه نوری بقایی کاشانی و خمینی بود پایان یافت و امروز و امشب فصل چهارم کتاب که عنوانش هست آقای بنی صدر و فرمانده کل قضا به این بخش میپردازم. بدونید که قبلا هم گفتم که آقای خمینی در تاریخ 30 بهمن 58 یعنی درست 15 روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر را به نمایندگی خود به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب کرد.
بله.
نوعی که منصوب کرد ارتش ایران که در حقیقت میبایستی حافظ مرزهای کشور در هر زمان و مکانی باشه چه به لحاظ اعدام شاملی که چقدر از ما رو اعدام کردن و چه به لحاظ زندانی کردن غالب فرماندهانش و چه به لحاظ خارج شدن نفراتش که در اثر انقلاب به وجود اومده بود در یک وضع آشفته به سر مونده بود، حتی همون دشته مونده بود در یک وضع آشفته به سر مونده بود.
بله.
و این علت که سیستم فرماندهی از رأس تا ذیلش به هم ریخته بود، کسی از کسی فرمان نمی برد و تبعیت نمی کرد، روحیه نظامی داری و قدرت نظامی در ارتش از بین رفته و همه در ترس و حراس به سر می بردن ارتشی ها. با وجودی که تحریم نظامی و اقتصادی ارتش را از بنداخت ادوات نظامی و قطعات یکتی محروم ساخته بود، کشور در کردستان با تجزیه طلبان گروه های مسلح و عوامل بیگانه و صدام روبرو بود. در بعضی نقاط دیگر نظیر ترکمنصحرا و گورستان گروه های به کارهای ایزایی میپرداختند و به دلیل نبود امنیت مردم آن نقاط در ترس و وحشت به سر میبردند. در سایر نقاط هم که ظاهرا امنیتی وجود داشت به دلیل وجود مراکز متعدد قدرت که شما خودتون شاهده بودید آرامش رو در کشور به هم ریخته بودن. در چنین وضعیتی که حاکم بر کشور مردش بود آقای خمینی فرماندهی کل نیروهای مسلح رو با آقای بنی صدر تفویض کرد و این امر نیست به لحاظ روانشناسی و احساس مسئولیت خطیر حفظ آزادی و استقلال کشور وظیفه آقای بنی صدر رو در برابر کشور و ملت چند برابر کرد. در اون دوران صدام مرتب به نقل و انتقالات نظامی در اطراف مصر پرداخته بود و مرتب رکن دوم ارتش و سران نظامی گزارش میدادند که صدام خودش را آماده حمله به کشور میکنه. اما متاسفانه آقای خمینی عکس اون رو میگفت. یکی از نقل قولهای دو تا از نقل قولهای خمینی رو میدم، میگفت ملتی که بجا برای شهادت آماده است آیا اینها از دخالت نظامی میترسند؟ اینها از حصر اقتصادی میترسند؟ همه درهای ممالکشان بر روی ما ببندند، همه و ما باشیم در اون ازویست چند میلیونی که در ایران زندگی میکنیم، یک دیوار اطراف ایران بکشند و ما را هم در همین ایران حبس بکنند. این را ترجیح میدهیم به این که درها باز باشند و چپاولگران به مملکت ما بریزند. و باز در نوع آذر 58 در رابطه با حمله نظامی بعد از گروگانگیری که اریکنوه با آقای خمینی مصاحبه انجام میداد به آقای خمینی به اریکنوه میگه که بحران کنونی ایران یک بحران گروگانگیری بحران کنونی ایران یک بحرانی نیست که ما از اون خوف داشته باشیم، اما راضی به این که یک وقتی جنگ پیش بیاد چون اریکنوه ازش میپرسه که شما فکر نمی کنید که در رابطه در مقابل این گروگانگیری در رابطه با ایران و آمریکا و یا یکی از فرض جنگی پیش بیاد؟ آقای خمینی میگه که دولت های بزرگ نمی گذارند که چنین جنگی پیش بیاد. جنگ پیش آمدن معنایش جنگ جهانی سوم است و همه قدرت ها از این جنگ می ترسند. اصلا نمی تونه تو ذهن خودش بپرورونه که ممکنه همین قدرت های بزرگ به یکی از کسان و یا همسایه ها همینجور که امریکا کرد اشاره کنند و با چراغ سبز نشان داده آن آمریکا و سکوت شوروی، عراق به ایران حمله کنه همین دوست حمله کرد.
بله.
برای اینکه در اینجا لازمه که یک جلسه‌ای که ما با حاج احمد آقا خمینی در سال 59 داشتیم براتون توضیح بدم و خیلی از نکات روشن میکنه و علت این که آقای بنی صدر آقای خمینی فرمانده کل قوا کرده باز روشن تر میکنه و باز علت این اصلا علت طرز و تفکر احمد آقا و پدرش که از جانب پدرش اومده با ما صحبت میکرد اون را هم از همه روشن تر میکنه.
بله کاملا.
در سال در فکر کنم در دی و یا بهمن سال 59 که کشور بحران کشور به اوج رسیده بود یک شبی احمد آقای خمینی رو برای مذاکره و گفتگو با همکاران و دوستان آقای بنی صدر به منزل ما دعوت کردن. این که به منزل ما دعوت کردن برای که به منزل ما یه سالن بزرگی داشتیم که 60-70 نفر جا میگرفت و تنها منزل بود بین این دوستان که ما داشتیم و سالن داشت. به این علت از من تقاضا کردن که شما اجازه میدید ما احمد آقا در منزلتون جلسه بگذاریم. گفتن ایرادی نداریم. تنها جلسه رو در منزل ما گذاشتن. وقتی که از دوستان من این سادم همه بودن، احمد آقا هم بود، بعد وقتی احمد آقا اومد و بحث شروع شد، احمد آقا در رابطه با ارتش یه مطلبی گفت. وقتی این مطلب رو گفت یکی از بچه ها فوری از اون پرسید وقتی که نظر آقای خمینی اینه پس چرا فرمانده کل قوا را با آقای بنی صدر تخصیص کرد؟ آقای احمد آقا در رابطه با این سال جوابش سخت عبرت انگیز و معنی‌دار داد و گفتش اون وقت که آقای خمینی آقای بنی صدر را به فرمانده کل قوا منصوب کرد ارتش به هم ریخته بود و فرماندهی کل قوایش که شاه در اون بمانند میله وسط خیمه که تمام خیمه بر حول میله وسط برپا میماند بود. حال اون میله وجود نداشت، یعنی شاه رفته بود و فرماندهی کل قوا و میله وجود نداشت. ارتش یک فرماندهی میخواست که نقش شاه رو بازی کنه و این کار از عهده روحانیون برمی میمد و بنی صدر برای این کار بهترین انتخاب بود. البته نقل به مضمون من این مسئله رو گفتم. دو جلسه دیگر هم ما با حاج احمد آقا و دوستان بنی صدر با هم داشتیم در رابطه با انتخاب نماینده آقای بنی صدر برای هیئت حل اختلاف سه نفره که در جای خودش به اون جلسات هم میپردازم. در هر حال ببینید که احمد آقا ته دلش رو گفته که به این میخواست به این علت که روحانیون توان ارتش از روحانیون تبعیت نمیکرد و روحانیون نمیتونستن نقش فرماندهی در شاه رو برای ارتش بازی کنن به این علت آقای خمینی بنی صدر فرماندهی کل قوا کرد که ارتش رو حول محور خودش جمع بکنه و الحق و بالانصاف باید از حق نگذشت که آقای بنی صدر این ارتش به هم ریخته رو چنان با در حین جنگ چنان بازسازی کرد که من وقتی در زندان بودم یکی از بازوی من با حالت عصبانیت گفت من نمیدونم که بنی صدر با ارتش چیکار کرده که هر ارتشی رو میبینیم از بنی صدر دفاع میکنه.
بله.
با اختیار و اراده و واگذاری تصمیم گیری آقای بنی صدر و ارتشیان آقای بنی صدر تونست جلو مهاجمه جلو حمله عراق رو بگیره و بعد در عرض 7-8 ماهی که فرمانده کل 8 ماهی که فرمانده کل قوا بود بیش از 50% اراضی اشغال شده رو از دست ارتش باز پس بگیره و کار به جایی رسیده بود که صدام مرتب پیغام میداد که آشتی بکنن و اون قرارداد الجزایر رو حاضر بپذیره که این مسائل رو در فصل بعد مفصل بهش خواهم رسید.
بله.
در آقای بنی صدر که همینجور که گفتم بعد از این وضعیت که ارتش به هم ریخته بود و همه چیز سنگی سنگ بنی صدر رنج می‌برد ولی اونا عین خیالش نبود و مرتب در همه جا چوب لای چرخه به جمهور می‌ذاشتن و اجرای برنامه هاش رو سر می کردن.
بله.
اصلا شما این اطلاع دارید که بعد از انقلاب فرنگی آقای بنی‌صدر مرتب در سخنرانی ها و گفتگوهاش با روحانیون و شورای انقلاب یه بحثی از کودتای خزنده علیه ریاست جمهوری به میان آورده بود.
بله.
با وجود تمام مخالفت ها هنوز یه رابطه سیما بین حزب جمهوری و آقای بنی‌صدر شیدی گذشته نشده بود، تا اینکه آقای بنی‌صدر در جمع روحانیون حزب جمهوری اسلامی و چند نفر دیگه گفته بود که نوایی از دستور آید در دست که چگونگی برنامه کودتای خزنده را تشکیل میکنه. در اونجا بحث در اطراف این مسئله میشه و اونجور که مسئول شده بود گفتن که حالا ببینید ما رسیدگی میکنیم نمیکنیم از این مسئله. در هر حال یکی دو هفته از این نوایا نگذشته بود که نوار آید وسیله روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ 27 خرداد 59 انتشار پیدا کرد. وقتی این نام انتشار پیدا کرد اوضاع کشور خیلی جمع کشور فوق‌العاده متشنج شد و روابط حزب جمهوری اسلامی و در واقع بهشتی با بنی‌صدر بیش از پیش دیده شد. انتشار نوار آیت یا طرح کودتای خزنده برای حزب جمهوری اسلامی در اون موقع شما خیلی درون تر می شد و حزب جمهوری اسلامی رو در جامعه و روحانیت و آزادی خواهان بیشتر منفور کرد. و چون حزب و به ویژه آقای بهشتی روی آقای آیت سرمایه گذاری کرده بودند، هنگامی که در سال 58 ما بحث می کردیم بر سر اینکه 30 نفر نماینده نفر نامزد مشترک برای مجلس شورای اسلامی بین حزب جمهوری اسلامی، روحانیت مجاهدین تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور انتخاب بکنیم، بحث مذاکره برقرار بود. چندین جلسه که در یکی از جلساتش، در دو جلسهش من حضور داشتم به عنوان نماینده دفتر هماهنگی. من مشاهده کردم که اینها خیلی تمام پافشاری میکنن که حسن آیت باید حتما در لیست مشترک باشه و ما همچون از بعضی مسائل بقایی و رابطه بود با بقایی اطلاع داشتیم به جد ایستادگی میکردیم که در هر حال او نباید در لیست مشترک باشه. آخرین جلسه که من هم بودم و در دفتر مرکزی روحانیت مبارز تشکیل شده بود، اصرار و پافشاری بی حد اونها بر پذیرش آیت در لیست مشترک از این مسئله حکایت میکرد که بایستی بین اونها روابط دیگر موجود باشه و در حقیقت بین حزب جمهوری و آیت کاسه باید زیر نیم کاسه باشه و در نتیجه مذاکرات به جایی اون شب نرسید و جلسه بدون نتیجه پایان یافت که من در کتاب های مختلف این مسئله رو و علتش رو توضیح دادم. در هر حال تا انتخاب مجلس آقای بنی‌صدر نتونست نماینده به اصطلاح اون کسی که مورد نظر خودش بود رو به نخست وزیری انتخاب بکنه و به کار اجرایی کشور رو به نخست وزیر خود منتخب خودش محول بکنه.
بله.
در هر حال این مسئله مون تا مجلس شورای اسلامی شروع به کار کرد. وقتی مجلس شورای اسلامی شروع به کار کرد، خب طبعا آقای طبق قانون اساسی آقای بنی‌صدر باید بود که وزرایی رو به مجلس شورای اسلامی معرفی بکنه. رایزنی هایی از هر دو طرف شده بود که تا این معرفی شده بودن بحث این بود که مورد قبول و یا رد افراد بحث شده بود تا اینکه این دور استشمام شد که حزب جمهوری اسلامی و مجلس حاضرند آقای میر سلیم که خودش عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی است اما با ریاست جمهوری هم روابطش بعد نبود و طبق قانون آماده بود که طبق قانون عمل کنه. بنیشت حتی به اون هم راضی شد و بعد مجلسم ظاهرن چنون بانمود کرده بود که آماده است که به اون رأی بده. بعد که آقای بنیشت حکم نخست وزیر رو صادر کرد، مجلس یک در یک جلسه مخفی رأی گیری کرده بود و اون رو حذف کردن. بنابراین نتیجه میشد که آقای بنیشت کسانی رو به مجلس معرفی کنه، اونا رو مثلا در مجلس تجیری بکنن، رد بکنن، در هر حال بکنن. در هر حال با پادر میانی ادهی آقای بنیشت در 14 نفر رو معرفی کرد به مجلس، که در بین اونها یک نفر رو که سلام بیشتر رای میاره مجلس رای بده. در مجلس رای گیری شده بود با آقای رجایی، البته بحثش مفصله در کتاب اومده، من الان نمیخوام اینا رو توضیح بدم. آقای رجایی بیش از همه رای آورده بود و مجلس اعلان کرد که حاضر به رجایی رای بده. آقای بنیصد هم از جانب آقای خمینی در فشار بود، هم از جانب مجلس و هم من فکر میکرد که ممکنه اگر این عمل رو نفذ بیش از پیش مقاومت بکنه ممکنه مقابل آقای خمینی داره واقع بشه و این مسئله رو در اون زمان به صلاح کشور نمیدونه. در هر حال آقای بنیصد حکمی برای آقای رجایی صادر کرد و من فکر میکنم که خودش هم گفته از بزرگترین اشتباه آقای بنیصد هم پذیرفتن آقای رجایی بود. در اول آقای رجایی به نخست وزیری انتخاب شد. خلاصه کلام اینه که اگر بخوام خلاصه کنم اینه که چون آقای شاید یکی از علتش این که آقای بنیصد رجایی حکم رجایی رو امضا کرد با شرایطی این باشه که آقای بنیصد به قول اسپانیا آدم های پای کار با پاشنگی به برکشیده و بزرگ که امور مختلف رو رد و فتح کنن نداشت. اونهایی هم که بودن بیشتر از خارج اومده بودن و کمتر به مسائل داخل کشور و به ویژه روابط موجود و بست و بندهای درونی و نحوه تفکر مردم آشنایی داشتن. داشتن یک جمعیتی به غیر از داشتن پشتوانه توده‌ای و مردمی، آقای بنیصد میدونی که تنها روشنفکری است که توانست پشتیبانی توده‌ای رو جلب بکنه، اما داشتن پشتیبانی توده‌ای بدون سازماندهی و نداشتن کسانی که دو باشن و بتونن مردم رو سازماندهی بکنن نوعی که خطر و بحران متوجه کشور میشه نمیتونن این عده سر پا بیستن و به اصطلاح منفعل میشن. باورا آقای بنیصد در تاریخ 3/6/1359 به آقای رجایی اطلاع داد، آقای محمد علی رجایی نخست وزیر با وزرایی که فهرست اونها رو به عنوان به اصطلاح بعد از اون آقای رجایی وزراش رو به آقای بنیصد معرفی کرد و آقای بنیصد یک نامه به آقای رجایی داد و در اون نامه اینجور اومده: با وزرایی که فهرست آنها برای این جانب آورده اید همانطور که روز اول گفتم کاری ندارم، خود میدانید. درباره وزرای دفاع و کشور به لحاظ حساسیت وضعی کشور تصویب خود را لازم دیدم، ابوالحسن بنیصد. البته بعد از اینکه این نامه رو یا قبل از اون آقای بنیصد فکری میکنه، نمیدونم در حال چی در ذهنش گذشته بود و پشیمون میشه که این چه کاری بوده کرده، باز نامه دیگه مینویسه و یه مقدار از صفات آقای رجایی رو برمیشماره و میگه که خلاصه وزرا رو من باید صحه بگذارم و از اون تعداد وزرایی که 24 نفر بود حدود 14 نفرش رو تایید کرده بود، اونها بقیه هم مونده بود. و این بحث ادامه پیدا کرد تا روز آخر که آقای بنیصد کودتا آقای بنیصد واقع شد، هنوز 2-3 تا وزیر انتخاب نشده بودن، برای اینکه اونا کسانی رو معرفی میکنن میکردن که آقای بنیصد موافق اونا نبود، به خصوص وزیر امور خارجه و یکی 2 تا وزیر دیگه. در هر حال بعد از این قضیه آقای بنصر از همون روز در علنی و غیر علنی دعوای یک لفظی به کار برد که این در تاریخ ما فکر میکنم خواهد بود و اون لفظ خوشتره که در یک از سخنرانی ها گفت آقای رضایی خوشتره و به حقم درست گفته بود که واقعا خوشتره بود.
بله
در هر حال روحانیت حاکم و حزب جمهوری اسلامی کوشش همگی کوشش کردن که به هر مسیری هست آقای بنی‌صدر رو از طریق مجلس و نخست وزیر و خمینی مهار کنن و حتی یکی دو سه نوبت هم کوشش کرده بودن که از آقای خمینی بخوان که آقای بنی‌صدر رو از فرمانده کل قوا عزل بکنه. در هر حال در اثر این به هم ریختگی کشور و این تقابل ها و فعالیت هر جانبه حزب جمهوری و مجلس و هاشم رفتن تا اینکه بنی‌صدر رو از اختیارات خودش اختیاراتش رو بگیرن و محدودش بکنن و او رو به یک ماشین امضا تبدیل بکنن و یا اینکه اصلا او رو حق بکنن که در نتیجه چون دیدن که او رو نمیتونن به ماشین امضا تبدیل کنن در خط کودتا حرکت کردن و کودتا واقع شد. در یک چنین اوضاع و به هم ریختگی و کشور در تاریخ 29 شهریور 59 صدام حسین رسما پس از اینکه در تلویزیون از بغداد قرارداد 1975 از جزایر رو در مقابل رادیو تلویزیون پاره کرد، از هوا و دریا و زمین به ایران حمله کرد و همه در من خودم شاهد بودم که همه ما و همه کشور در دور هیئت فرو رفتن.
بله
چون حمله شد روحی ارتشیا به خاطر حمله های طاغوتی شاه پرست بیگانه پرست سخت و تضییع شده بود و بسیاری از اونها با بهانه های باهی راهی زندان شده بودند و بسیاری نیز تحت عنوان کودتای نشه که شما خبر دارید برای به منظور تصفیه و از کار انداختن ارتش با گناه و بیگناه اعدام و یا زندانی شده بودن.
بله
شما میدونید حدود 40-50 نفر از خلبانان کشور در اهواز مسیر همین آقای جنتی که الان هم هست اونها را زندانی کرده بود.
بله
آقای بنی‌صدر رفت اونجا و اونها را آزاد کرد و همه اونها روانه جبهه شدن و تعداد زیادی از اونها شهید شدن. روانشون شاد و خدمت بزرگی از طریق نیروهای دو کشور کردن
روانشون.